سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب سه‌شنبه 20 اردیبهشت ماه ایرانی برابر با 10 ماه 2022 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموعه مطالب منتخب. خب مجموعه مطالب منتخب از مطبوعات چاپ تهران به طور اولا و هر روی ما بررسی مطبوعات رو هم دقایق آغازین، میانی و پایانی برنامه‌مون داریم. در خلال برنامه البته به خبرهای تازه، خبرها و نظرها نیز نظر میاندازیم. نخست مایلم که بله به روزنامه‌ها نگاهی بیاندازم. خواستم خبر تازه تأکیدی مردان جمهوری اسلامی برای قتل حکومتی موسوم به اعدام آقای جلالی رو اشاره کنم که به روزنامه ها نرسیده، تازه خبر اومده بود. حالا اون رو در میانه های برنامه خواهم گفت. بعضی وقتا بعضی از خبرها کلیت برنامه رو تحت تأثیر قرار میده و اون مدار منطقی خودش رو تا حدودی برهم ریخته میکنه. از جمله خبرهایی که در حوزه نقض حقوق بشر و خبرهای اعدام باشد این موضوع بیشتر به چشم میخورد. از جمله موضوعاتی که کماکان شما هم آگاهی یافتید، در پی افزایش قیمت کالاهای اساسی در ایران، رئیس جمهور ایران که ابراهیم رئیسی به تلویزیون آورده شد و بیشتر گویا داشت تمرین جلوی دوربین نشستن و تازه سخن گفتن رو میاموخت، بنابر گفته برخی از خود اصولگرایان منتقد نه لزوما از سوی این جانب، امروز تمامی روزنامه‌های دسترسی به اظهارات ایشان پرداخته بودند، مشخصا به اون تخصیص یارانه و سوبسیدی که در پی افزایش قیمت آرد و نان قرار شده که 10 سطح اقتصادی در جامعه ایران که تحت عنوان دهک‌های اقتصادی اینها مطرح می‌کنند، قراره که پولی به خانواده‌های ایرانی تعلق بگیره. هرچند می‌دیدم منتقدان این بودن، می‌گفتن نخست پول رو به حساب خانواده‌ها بریزید سپس نان رو گران کنید. در این رابطه مشخص یک نگاه خیلی کوتاهی من به روزنامه‌های چاپ تهران می‌اندازم. مثلا وطن امروز رو می‌بینیم که در گزارشی تحت عنوان یارانه جدید 300 تا 400 هزار تومان به همین موضوع پرداخته بود. یعنی بیشتر روزنامه‌های چاپ امروز عمدتاً به همین موضوع اظهارات و وعده‌های آقای رئیسی پرداخته بودند که در تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شده بود. یا صبح امروز رو هم می‌بینیم که در گزارشی تحت عنوان رئیس جمهور گفته که قیمت نان، دارو و بنزین به هیچ وجه تغییر نمی‌کند. عمده محور کلام آقای رئیسی نوعی همون وعده درمانی بوده. ناتوانی ایشان کماکان بر مخاطبان جامعه ایرانی پدیدار هستش، چرا که در طول نزدیک به 10 ماهی که ریاست دولت رو به تعبیری بر عهده گرفته، جز نوعی فرافکنی و انتصاب مشکلات به دولت‌های پیشین هنوز حامل برنامه و پلتفرم مشخصی نیست. گوشه از اظهارات ایشان رو می‌بینیم که می‌گوید دهک‌های مختلف کماکان به تعبیری یارانه‌های 300 تا 400 هزار تومانی رو میگیرن، در چند لایه ایشون تقسیم بندی کرده، با هم میبینیم.
برای همه دهک هایی که امروز در جامعه به عنوان دهک اول تا دهم شناخته میشن، 3 دهک اول 400 هزار تومان اختصاص پیدا کنه هر نفر، یعنی خانواده 5 نفره 2 میلیون تومان دریافت میکنن در هر ماه تقریبا. حالا من دقیقش عرض میکنم، این نسبت به دهک های 4 به بعد هم 300 هزار تومان هر نفر دریافت بکنه.
گوشی از اظهارات آقای ابراهیم رئیسی رو می‌دیدیم که موضوع اصلی بسیاری از روزنامه‌های چاپ تهران بوده. تحلیل‌های زیادی هم دو سوی روزنامه‌ها، هم روزنامه‌های نزدیک به دولت هم منتقدان دولت در این رابطه مشخص نوشته بودند. اما ابراهیم رئیسی جدای از این وعده مبنی بر اینکه تخصیص یارانه‌های جدید به خانواده‌ها در پی افزایش کالاهای اساسی در جامعه ایران، وعده دیگری هم داده بود. آن را هم می‌بینیم.
نان و دارو همه مردم بدون استثنا ازش برخوردار هستند و اینی هم که در جامعه مطرح شده نسبت به قیمت نان یا قیمت دارو یا قیمت بنزین، به هیچ عنوان قیمت نان و دارو و بنزین افزایش پیدا نمی‌کنه. این که بعضن مطرح شده، نه به هیچ عنوان افزایش پیدا نمی‌کنه.
یعنی حتی عذرخواهی می‌کنم، یعنی حتی این اصلاح پرداخت یارانش که از حلقه اول بود حلقه آخر رو نان و اینا هم اتفاق
نان سنتی که قبلا هم اعلام شده نان سنتی به دست همه مردم خواهد رسید. دو ماه، مدت دو ماه به عنوان کمک معیشتی به دهک‌های اول تا سوم 400,000 تومان.
آره، گوشه دیگری از اظهارات آقای ابراهیم رئیسی رو می‌دیدیم که اصولاً همون گونه که اشاره کردم نوعی وعده درمانی بوده، بعد از اینکه اشاره کرده که چند سطح اقتصادی یا دهک‌های 1 و 2 و 3 تقسیم بندی‌هایی که حسب فقر جامعه در جمهوری اسلامی باب شده، اشاره می‌کردن که مقداری از یارانه گندم و نان و آرد رو خواهند گرفت، ولی همزمان وعده داد که دارو یا مثلا نان اصولا نان سنتی گران نخواهد شد. و در رابطه با افزایش قیمت کالاهای دیگر در کشور ایران اشاره می‌کرد که با تبصر ماده‌هایی وعده می‌داد که به گونه‌ای تدبیر خواهند کرد که مثلا گران نشود. بدین روی کلیت کلام آقای ابراهیم رئیسی مبتنی بر نوعی وعده درمانی همیشگی ایشان بوده و حاوی یک برنامه ضرب‌آهنگی، برنامه به تعبیری تازه نفس که بخواهد با ارائه جزئیات مشخص به افکار عمومی به اقنای جامعه و افکار عمومی بپردازد حامل این گفتمان و این پلتفرم و این برنامه نبوده، کماکان کلیت امور بر مبنا و مدار و متد وعده درمانی میچرخد و شاهد نارضایتی افکار عمومی ایران در قالب تظاهرات خیابانی هم بعضن هستیم که شیراز نمونه ای از آنها بوده است. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. از جمله موضوعات دیگری که شما الان دارید میبینید، تمامی روزنامه‌های چاپ تهران به انعکاس وسیع آن پرداخته بودند. تازه ترین اظهارات آیت الله علی خامنه ای بوده که به نحوی از آنها، ضمنی که در جامعه کارگری بوده، گوشه چشمی تفقدآمیز و حمایتی و مساعدتی به ابراهیم رئیسی و دولتش هم داشت. خب آگاهی دارید که دولت رئیسی از سوی برخی از مردان اصولگرا، حالا اصلاح طلبان که میگیم، فعلا به کناری رفتن و حرفشون خیلی در رسانه‌های رسمی منعکس نمی‌شود، اما از سوی اصولگرایان حتی تا تیم و طیف قالیبافی‌ها دیدیم که یک نقد نرم و نهان و بعضن عیانی هم می‌شود. در این میانه‌ها بود که آقای خامنه‌ای به حمایت همشهری خراسانی خود یعنی رئیسی برخواست، جایی که من کیهان رو میبینم که در گزارش یک خود اشاره میکند دولت کارهای اقتصادی مهمی در پیش دارد، همه کمک کنند. نتوانست بگوید دولت کارهای اقتصادی مهمی انجام داده است، همین که خب مردم دارن میبینن که وضعیت اقتصاد اگر روزی روزگاری خود رو مثلا قیمتش سر به فلک میکشید که الان هم البته چون این هستش، الان دیگه رسیده به کالاهای پایه‌ای و معیشت محور مثل نان، مثل ماکارونی که قطعا رهبری نظام از این موضوع مطلع هست و بدین روی گفته که دولت کارهای اقتصادی مهمی در پیش دارد. یعنی به نحوی از آنها رهبری نظام و آقای رئیسی، ایشان سیاست‌های وعده درمانی رئیسی رو تکمیل کرده، دوتاشون در خط وعده دادن و مواعید گذاشتن هستن، مسابقه که در پیش گرفتن. البته خامنه‌ای به نحوی از آنها اشاره کرد که همه کمک کنند، که خب میتواند اشارت چشمی باشد به نقدهای این روزهای آقای قالیباف و دیگر گروه‌های تندرویی که به تعبیری رئیسی رو نشانه گرفتن. رئیسی هم که همون گونه که اشاره کردم با ضعف مدیریتی فزاته‌ای که دارد امکان برون رفت از بحران موجود رو در خود نمی‌بیند. دیگر روزنامه‌ها خانش‌های دیگری از اظهارات آقای خامنه‌ای رو منعکس کرده بودن که عمدتاً نگاهی کارگر محور داشته، مثل روزنامه کار و کارگر که می‌بینیم گفته اعتراض کارگران درباره واگذاری نادرست کارخانه‌ها به حق بوده است، که خب به هر روی یک بارم ایشون بخشی از صدای مردم رو شنیده و کارگران رو به حق دانست. البته یک نکته دیگری هم گفت، یعنی ضمن این که از ضرورت برپا داشتن فرایند تولید مثلا در حوزه خودرو در داخل کشور سخن می گفت که نبایستی واردات محصولات مشابه صورت بگیرد، همونجا با زبان نیش‌آلود و شبه تعنی به خودروسازان هم کنایه ای زد. ببینیم،
هر یک میلیارد دلار واردات بی رویه معادل است با تعطیل شدن 100,000 فرصت شغلی. این آماری است که افراد صاحب نظر و متخصص به ما دادن. یعنی اگر چنون چه ما جنسی رو که در داخل تولید میشه، خب در داخل کفش هست، پوشاک هست، لوازم خانگی هست و چیزهای دیگه، حالا اینجا خودروسازا سوء استفاده نکنن از این حرف ما، وضعشون خیلی تعریفی نداره.
گوشه‌ای از اظهارات آیت الله علی خامنه‌ای رهبری جمهوری اسلامی ایران رو می‌دیدیم که در جمع برخی از کارگران سخن می‌گفت. در چند لایه صحبت ایشون مورد توجه بسیاری از روزنامه‌ها قرار گرفته بود که مین پوینت و اون کانون کلام ایشان از سوی روزنامه‌های اصلاح طلب عمدتاً اشارت و تأکید و درخواست رهبری برای کمک به دولت ابراهیم رئیسی بوده و همینطور وعده‌ای که داد که دولت برنامه‌های مهمی در پیش دارد، نگفته که دولت برنامه مهمی انجام داده است. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. بحث جدلهای برجامی کماکان متوجه به سیاری از روزنامه ها شرق رو میدیدم که به سفر احتمالی مورا به تهران اشاره داشت. شما رو میبینید مورا مسافر فرابرجامی تهران که به ابعاد مختلف سفر آقای آمریکا مورا در رابطه با احیای برجام اشاره میکرد که گویا ایالات متحده امریکا هم یک چراغ سبزی داد و اظهار رضایتی کرده. محضر شما بینندگان عزیز بایستی اشاره کنم دیروز دوشنبه بود که میدیدم دیپلمات اتحادیه اروپا با هدف احیای توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران اشاره کردند که امروز سه‌شنبه میبایستی به تهران میامد و البته خبر استقبال اون رو هم از سوی ایالات متحده امریکا در خیلی از رسانه‌ها می‌دیدم. یعنی ایالات متحده امریکا از انجام این سفر، اونم در وانفسای برجامی، برجامی که می‌رود تا آخرین جان‌های خود رو در واقع فدا کند به علت گروگانگیری برخی از منافع نهادهای نظامی تحت امر رهبری، ایالات متحده امریکا هم اشاره کرده که با اصل این سفر در راستای گره‌گشایی از بحران پیش آمده موافق هستش. آمریکا مورا در طول یک سال مذاکرات وین که البته در دو ماه اخیر متوقف شده کاملا و شما آگاهی دارید، نقشی نسبتا کلیدی در میانجیگری بین ایران و آمریکا بازی کرد. من می‌دیدم در خیلی از خبرها تا جایی که در رابطه با سفر امیر قطر به تهران مطرح شده بود که برای احیای برجام هست، خب امیر قطر چندی است که در واقع نقش کشور عمان رو در پیش گرفته و هم رابطه نزدیک به امریکا دارد، هم رابطه نزدیک به جمهوری اسلامی دارد و در این راستا تلاش‌های رو صورت داده. همزمان سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران گفت که آقای مورا با علی باقری دیدار می‌کنند. ایشون گفت حضور مورا نشان می‌دهد گفتگوها در مسیری که باید انجام شود انجام می‌گیرد. البته بایست اشاره بکنم که تاریخ دقیق ورود آقای مورا به تهران تایید نشده، اما روزنامه‌ها و رسانه‌های داخلی ایران گزارش می‌کردند که انتظار می‌رود او روز سه‌شنبه همین هفته که ما در آن صحبت می‌کنیم و امروز بوده باشه، می‌بایستی وارد تهران می‌شد. ورق می‌زنم با دیگر روزنامه‌های چاپ تهران یک گزارش می‌دیدم. البته من سریع باید به ساعت نگاه کنم که اون خبر آقای جلالی رو بایستی حتماً به اون اشاره کنم در واپسین دقایق هم شده. البته خواستم چند تا مطلب روزنامه‌ای رو ببینیم. یک گزارشی روزنامه اعتماد داشت، بسیار تکان دهنده بوده و باز هم یه پرده تازه‌ای از مجموعه وطن فروشی و حراج اموال ایرانی رو به روس‌ها و روسوفیل شدن یا هژمونی سیاست‌های روسی در ساحت سیاست جمهوری اسلامی برجسته می‌کرد. گزارش تحت این عنوان بود: مأموریت غیر ممکن که در واقع به اولین سفر رئیس جمهور ایران یعنی آقای ابراهیم رئیسی به روسیه اشاره میکرد که خب به یاد داریم حواشی بسیار زیادی داشت در زمستان و زمهریر مسکو که میدیدیم که سرگردان شده بود، منتظر یه خودروی بود که از کرملین جابجاش کنن. اونقدر این حواشی زیاد بوده که به یاد داریم عملا توافقات و تفاهمات و قراردادهای این سفر از سوی برخی اعضای کابینه که رئیسی رو همراهی میکردن تحت شعاع قرار گرفته بود. واقعا افکار عمومی به این نکته نرسید که در اون ساعات دیدار ایشان با آقای پوتین و دیگر مقامات همراه آقای رئیسی با دیگر مقامات کرملین چه گذشت. همه افکار عمومی متمرکز حواشی شده بود. در هر روی یکی از همین موارد که در آخرین روز دی ماه سال گذشته و زمانی که هیئت ایرانی در روسیه بودند سر و صدای زیادی به پا کرد، خرید 2000 لوکوموتیو از روسیه بود. آنقدر واکنش‌های تخصصی به این خبر زیاد بود که وزیر اقتصاد از روسیه با ارتباط تصویری با بخش ویژه خبری شبکه 2 تلویزیون ایران از یک صفر اضافه خبر داد. احسان خاندوزی با بیان اینکه این خرید با ایجاد خط اعتباری 5 میلیارد دلاری میان ایران و روسیه روی خواهد داد، تأکید کرد که رقم درست این خرید 200 لوکوموتیو است، نه 2000. در حواشی همون روزها دیگر خبری نشد از اینکه این صفر کجا به خبر اضافه شده و ماجراهایی که دیگه همگان آگاه هستند که در دولت مستأصل رئیسی چه می‌گذرد. در همین رابطه مشخص همینک یکی از اعضای انجمن شرکت‌های حمل و نقل ریلی که نمی‌خواهد نامی از او برده شود می‌گوید که عدد واقعی نه 2000 و نه 200 دستگاه است، بلکه وزیر راه و برخی حامیان برون وزارتخانه او برای خرید 1300 لوکوموتیو خیز برداشته و در این روزهای بیخبری نه تنها مقدمات آن را فراهم کرده که حتی برخی مجوزها برای برداشت از صندوق توسعه ملی هم گرفتند. خبر در این رابطه بسیار زیاد هست که من فرصت پردازش بیشتر به این ماجرا را ندارم، فقط ما ملت ایران میبینیم که چگونه در رابطه با انعقاد قرارداد و توافقات بزرگ اقتصادی سرزمینی با کشورهایی مثل روسیه و چین کوچکترین اطلاعاتی رو به ملت نمیدهند و چه قراردادهایی میبندند. از قضا حتی اشاره شده بود که از همون ارز 4200 تومانی هم برای مقوله ابتیای 1300 لوکوموتیو از روس‌ها اختصاص دادن و تخصیص دادن برای بودجه را به مسئله، ضمنی که 3 عدد تا اینجایی که من دارم با شما صحبت میکنم از مراکز تصمیم گیری جمهوری اسلامی به افکار عمومی ایران ارائه شده، از 2000 تا 200. وقتی خاندوزی وزیر باشد دیگر سخنی نمیتوان گفت، و الان که روزنامه اعتماد میگوید 1300. ستاره صبح دو تا گزارش جالبی داشت، خیلی کوتاه اشاره کنم. تأثیر معنادار یارانه بر گرانی، به وعده وعیدهای دولت رئیسی، همینطور به برجسته سازی و وعده کردن‌های شخص محسن رضایی. من هم به لحاظ تبلیغاتی موضوع متوجه هستم که اصلا محسن رضایی با حالا تنش‌هایی که بین آقای رضایی مخبر و رئیسی ام پیش اومده منجر به کنارگیری از تیم اقتصادی شده، نهایتاً این 300 هزار تومان و 400 هزار تومان، البته دو تا رقم هست در چند دهک مختلف، این به نحوی از آنها یک نوع امتیازگیری از طبقات پایین دست به نفع محسن رضایی شده. حتی به لحاظ رسانه‌ای من این رو خط رو من شاهدم، یعنی حتی در صدا و سیما و در رسانه‌ها این هستش. در هر روی گزارش ستاره صبح تأکید می‌کرد که تخصیص یارانه‌های 300 400 هزار تومانی که هیچ از اولین یارانه‌هایی که در آذر ماه سال 89 بوده، یعنی در واقع حدوداً 12 سال پیش در دولت احمدی نژاد باب شده، نه تنها منجر به رفاه عمومی نشد که مدام اتفاقا منجر به تورم و گرانی های فزاینده تر شد و این یارانه هم تأثیری در افزایش رفاه عمومی ندارد. بدین روی بود که در گزارش دیگر ستاره صبح تحت این عنوان دولت ناتوان دست مجلس کوتاه، به نقل از آقای فرشاد مومنی که خب محتملا همه شما هموطنان عزیز آگاهی دارید، از اقتصاددانان خوشدانشی است، حداقل حالا خیلی خوشندیش نگویم، خوشدانشی است و متخصص در حوزه اقتصاد هست. در دانشگاه علامه طباطبایی از نزدیک آشنایی هایی که داشتم اصولا در علم اقتصاد آگاهی وافری داشتن. ایشان در واقع به دولتی ها و مجلسی ها توصیه تأکیدی میکرد که بایستی روند غیر قانونی افزایش قیمت ها رو متوقف کنند، همون گونه که وعده کرده بودم. وقت خیلی زیادی ندارم، خیلی کوتاه بایست اشاره کنم که آقای خطیب‌زاده در رابطه با آقای جلالی، اسیر ایرانی سوئدی در بندشان، در بند نهادهای امنیتی، صحبت‌هایی کرده که رنگ و بوی شتابگیری اعدام احتمالی این زندانی ایرانی، این دانشمند ایرانی رو بیشتر کرده. همزمان که با شما سخن میگویم در تازه ترین گزارش ها میدیدم که سخنگوی قوه قضاییه ایران با یه غضبناکی خیلی خاصی گفته که حکم اعدام احمد رضا جلالی قطعی است و اجرا میشود.
آقای جلالی به جرم جاسوسی مدت هاست که در جمهوری اسلامی ایران دستگیر شده، حکمش صادر شده، حکمش بازنگری شده و دوباره درخواست بازنگری خورده و سالهاست که این موضوع داره پیگیری میشه. خسارت های عمده‌ای هم زده، متاسفم هستیم که دوستان ما در مراکز اطلاعاتی و امنیتی گزارش هایی که میدن حاکی از این است که برخی از این کشورهای غربی به رژیم اشغالگر قدس در خصوص این عملیاتاش کمک کردن. این که آقای نوری بعداً طراحی میشه، یک سیاستی در برخی از این مراکز رسانه‌ای وجود داره که اتفاقاتی که میفته با فراموش کردن تقدم و تأخر سعی میکنن به هم مرتبط کنن، هیچ ارتباطی به هم ندارن. اگر ارتباطی هم هست حتما طرف سوئدی دوست داره این ارتباط رو برقرار کنه و بیشتر ما رو شک میندازه که تا چه حد دادگاه رو نمایشی و سیاسی کردن. متاسفانه حقوق اولیه آقای نوری رعایت نشده. از همین تریبون من چندین بار گفتم،
همون گونه که در شب‌های گذشته نیز اشاره کردم، در حالی که درست در آخرین روز دادگاه حمید نوری در سوئد ایسنا از اجرای قریب الوقوع حکم احمد رضا جلالی پژوهشگر دو تابعیتی زندانی ایرانی سوئدی خبر میداد، مسئولان ایرانی کماکان میگویند که ارتباطی بین این دو موضوع نیست. یک گروگانکشی آشکار، حالا که الان وقت نیست من اشاره کنم به مستندات اظهارات آقای حسن عباسی و آقای محسن رضایی که صریحا برای تامین ارز و بودجه میگفتن بایستی توریست بدزدیم تا پول تامین کنیم. در تازه ترین واکنش آقای خداییان، سخنگوی قوه قضاییه ایران، امروز سه‌شنبه 20 اردیبهشت در نشست خبری خودش درباره مبادله آقای جلالی و حمید نوری گفت که این دو ارتباطی با هم ندارند و حکم قطعی اعدام در مورد احمد رضا جلالی صادر شده و بحث مبادله مطرح نیست و قوه قضاییه بر اساس حکم صادر اقدام خواهد کرد. درست مثل کودکان لجوج که حتی با جان آدمیانم بازی هایی از این دست می کنند. حمید نوری خب آگاهی دارد که در اعدام های کشتار جمعی دهه 60 به تعبیری دست داشت. البته خب رئیسشون آقای رئیسی و دیگر همگنان و همترازانشون بود. هرچند نظام جمهوری اسلامی رو می توان درک کرد در رابطه با دادگاه سوئد که هر آنچه که جمع کردند تا کنون رسوای عالم خواهند شد و امریست که باب می شود و باب شدن این عدالت خواهی و خون خواهی که کم نیست کارنامه تبهکاری هایشان، این رویه شدن هست که آنها رو به هراس انداخته است و تلاش می کنند با تهدیدهای پیاپی برای اجرای زود هنگام اعدام آقای جلالی بتوانند آن مرد دشخیم دشمن خوی اسیر شده در سوئد رو سریعا به تهران منتقل کنند تا جعبه اسرار بیشتری سر بر نیارد از قتل‌های پشت دیوارهای اوین در دهه 60. همین در حالی است که همون گونه که اشاره کردم آقای خطیب‌زاده هم اظهاراتی کرد که رنگ و بوی اعدام رو به مشام میرساند.
همین تریبون من چندین بار گفتم دادگاه صلاحیت نداشته، مقدمه مؤخره، روندها، روالهای قضایی همه نادیده گرفته شده، حقوق اولیه آقای نوری رعایت نشده. من از شما رسانه‌ها درخواست میکنم به جزئیات، با یک نگاه کاملا منصفانه به جزئیات اتفاقاتی که در مورد ایشون افتاده توجه کنید. متاسفانه دولت سوئد توجه نکرده. من فکر میکنم دولت سوئد باید هرچه زودتر به مسیر درست برگرده. فکر نکنه که با این گروکشی ها موضوع آقای جلالی فراموش میشه. موضوع آقای جلالی موضوع یک حکم تروریستی هست و یک حکم جاسوسی که در مسیر خودش پیگیری میشه.
و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.